با چهره مصمم در مقابل دوربین ظاهر شد و با مویی از پشت بسته و سربندی مشکی دیوار رقابت کامباین را نگاه کرد و سنگ‌های زرد و آبی را یک به یک بالا رفت. بیش از آن که دستیابی به مقام چهارم آسیایی از سوی او خبرساز باشد، این ظاهری که او برای شرکت در مسابقه انتخاب کرده بود خبرساز شد. آن هم در روزهایی که مبارزه زنان ایرانی با حجاب اجباری زیر ذره بین جهان است.
دلناز رکابی، une championne d'escalade iranienne qui a concouru.
It was an act of defiance that gained global praise. Iranian athlete Elnaz Rekabi.
ایران niega que haya sido detenida. Asegura que vuela.
در کنار رسانه‌های بین‌المللی بسیاری از معترضان ایرانی در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی حرکت این سنگ نورد 33 ساله را ستودند و حتی طرح‌های گرافیکی متعددی با الهام گرفتن از صعود بدون حجاب او منتشر شد. طرح‌هایی که زنی سنگ نورد را نشان می‌دهد که از واژه‌هایی چون اجبار و ستم یک به یک بالا می‌رود و نقطه صعود او آزادی است. اما ساعتی بعد از این توجه چشمگیر به اقدام این زن ورزشکار، گمان زنی درباره سرنوشتش شدت گرفت. اینکه بعد از حضور حدوداً یک دقیقه‌ای در مقابل دوربین، مسئولان ورزشی جمهوری اسلامی با او چگونه روبرو شدند؟ سوالاتی درباره بازگشتن یا عدم بازگشت او به کشورش منتشر شد و بعد ساعت‌ها بی‌خبری، در دسترس نبودن و گزارش‌هایی درباره تحت فشار بودن الناز رکابی و حتی برخی اعضای خانواده‌اش. تا اینکه در روز سه‌شنبه یک استوری در حساب اینستاگرام خانم رکابی منتشر شد. مضمون این نوشته که همچنان مشخص نیست تحت چه شرایطی نوشته شده است، این بود که او سهواً در رقابت حجاب نداشته و در راه ایران است. پیامی که به عقیده بسیاری از سوی مقام‌های حکومتی به او دیکته شده بود. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی.
استوری هم که او گذاشته کاملاً باز قابل پیش‌بینی بود، حتی برخوردهای طنزآمیزی هم صورت گرفته که این در واقع این زن شجاع ایرانی سنگ نورده و دیوار نورده، همین که نگفتن از بلندی خودشو پرت کرده باز جای امیدواری.
ساعت اولیه بامداد چهارشنبه بود که الناز رکابی برای اولین بار پس از اقدامش در سئول مقابل دوربین دیده شد، آنجا که دو خبرنگار این گونه با او مواجه شدند.
اصلا نگرانی هم به وجود اومده بود، حالا مشکلی واسه اصلا ایجاد شده بود یا نه؟
یا جایی که چه حالا شرایط خزی مزی ایجاد شده شده
مورد؟ مثلا 24 ساعت تا 48 ساعت ازشون خبری نیست و یه همچین شایعات عجیبی داشت به وجود می اومد.
الناز رکابی که در این تصاویر هم روسری به سر ندارد و مانند بسیاری از ورزشکاران زن که حجاب اجباری را دست و پاگیر و مانعی در راه موفقیت ورزشی خود می‌بینند، کلاهی سیاه به سر دارد و کلاه دیگری روی آن کشیده، پاسخ‌های بسیار کوتاه می‌دهد و می‌گوید به دلیل شرایطی که در آن قرار داشته فراموش کرده تا حجاب بر سر کند و بعد از این اتفاق هم مشکلی برای او به وجود نیامده است. اما چشم‌های خسته و چهره مغموم او گویاتر از آن بود که از دید ناظران پنهان بماند. اما دنیایی که برای او در مقابل این دوربین‌ها رقم زده شد، با آنچه که کمی آن طرف‌تر در همان فرودگاه رخ داد بسیار فاصله داشت. مردمی که در سالن ورودی فرودگاه در تهران او را قهرمان می‌خواندند. یا آنهایی که برای رد شدن خودروی حامل او و دیگر سنگ نوردان ایرانی تونلی تشکیل دادند و تشویقش کردند. همه این فراز و نشیب‌های این روزها اما از نگاه فدراسیون جهانی صعودهای ورزشی دور نیست. این فدراسیون جهانی با انتشار بیانیه‌ای گفته است که امنیت ورزشکاران مهمترین موضوع است و این نهاد از حق انتخاب و آزادی بیان ورزشکاران حمایت می‌کند.
نگاهی بود به وضعیت الناز رکابی، سنگ نورد ایرانی که تونست مقام چهارم بازی‌های آسیایی رو هم به دست بیاره و وارد تهران شد بامداد چهارشنبه، مورد استقبال شهروندانی قرار گرفت که در این روزها اعتراضات خودشون رو به انواع گوناگون بیان کرده بودند در خیابان‌ها و این بار هم از او حمایت کردند با شعارهایی مثل دمت گرم الناز. اما چهره خانم رکابی با وجود اینکه روایتی رو که پیشتر عنوان کرده بود بار دیگه بر زبان آورد. چهره همونطوری که در گزارش هانا هم شنیدید، چهره مغموم و خسته‌ای به نظر می رسید. این رو هم در نظر داشته باشید که در روزهای گذشته صحبت‌های دیگه هم مطرح شده بود، از جمله احضار برادر خانم رکابی، داوود رکابی، و پس از اون گفتگویی که توسط خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی منتشر شد از آقای رکابی، و آقای رکابی گفته بود که خانم رکابی یعنی خواهرش الناز رکابی به ایران برمیگرده، و پس از اون هم اونها کنفرانسی خبری یا نشست خبری رو برگزار خواهند کرد و خواهرش درباره حواشی که اتفاق افتاده توضیح خواهد داد. حالا باید منتظر موند و دید آیا نشست خبری برگزار خواهند کرد و در این باره توضیحاتی رو خواهند داد، که به هر حال توضیحاتی که پیش از این در استوری خانم رکابی در شبکه اینستاگرام منتشر شده و پس از اون هم توسط خود ایشون خیلی بریده بریده در گفتگویی که خبرگزاری های رسمی و دولتی با او داشتند شاهدش بودیم. صحبت از استوری اینستاگرام شد. خب همونطور که میدونید اینستاگرام یکی از شبکه هایی بود که دسترسی بهش در ایران، و شاید تنها شبکه اجتماعی بود که دسترسی بهش در ایران مجاز بود، اما بعد از این اعتراض ها دولت جمهوری اسلامی تصمیم گرفت که این شبکه رو هم از دسترس خارج کنه و الان خب با یک اینترنت کند، مختل و فیلتر شده روبرو هستیم که همین مسئله‌ای شده برای بسیاری، و بسیاری دربارش دارن این روزها صحبت می‌کنند. در گزارشی که اخیراً منتشر شده، ایران پس از چین و میانمار بیشترین محدودیت اینترنتی رو داره. خانه آزادی این گزارش رو که گزارشی است برای سال 2022 اختصاص داده به محدودیت‌ها در زمینه اینترنت، که از کیانوش فرید بشنویم.
سازمان غیردولتی خانه آزادی در تازه‌ترین گزارش سالانه خود درباره آزادی اینترنت در جهان با اعلام اینکه این آزادی امسال برای 12 سال متوالی کاهش یافته، گزارش داد که ایران پس از دو کشور چین و میانمار بیشترین محدودها را در زمینه اینترنت اعمال می‌کند. بر اساس گزارش خانه آزادی که مربوط به سال 2022 است، ایران در دسته کشورهای غیر آزاد در زمینه اینترنت به شمار می رود و میزان آزادی اینترنت در ایران 16% است. این در حالی است که فقط دو کشور چین با 10% و میانمار با 12% شاخص کمتر و وضعیت وخیمتری نسبت به ایران از نظر آزادی اینترنت دارند. بر اساس گزارش این سازمان که در واشنگتن مستقر است، افزایش سرکوب‌های دیجیتال در بسیاری از کشورها بازتاب دهنده سرکوب گسترده‌تر حقوق بشر در سال گذشته بوده است. خانه آزادی اضافه کرده که بیش از 3/4 کاربران اینترنت در جهان اکنون در کشورهایی زندگی می‌کنند که مقامات آن افراد را به دلیل استفاده از حق بیان آزادانه خود در اینترنت مجازات می‌کنند. در جدول رتبه‌بندی آزادی اینترنت خانه آزادی، روسیه با 23%، ازبکستان با 27%، بلاروس با 28% و جمهوری آذربایجان با 36% جزو کشورهای غیر آزاد به شمار می روند. بر اساس این رتبه بندی، ایسلند، استونی، کاستاریکا، کانادا و تایوان از آزادترین کشورهای جهان از نظر دسترسی به اینترنت هستند. این سازمان تأکید کرده که حکومت‌های استبدادی مثل چین، ایران و روسیه به دنبال دیوارکشی اینترنتی میان مردم خود با دیگر نقاط جهان هستند. انتشار گزارش جدید خانه آزادی از وضعیت آزادی‌های اینترنتی در کشورهای مختلف جهان در حالی است که جمهوری اسلامی همزمان با سرکوب اعتراضات جاری در ایران محدودیت‌های اینترنتی را شدیداً افزایش داده و اینستاگرام و واتساپ را فیلتر کرده است. در گزارش خانه آزادی همچنین به طرح اخیر دولت ایران برای محدود کردن اینترنت موسوم به طرح سیانت از کاربران اشاره شده و آمده است که مقام‌های جمهوری اسلامی با تقویت شبکه ملی اطلاعات کشور محدودیت دسترسی به پلتفرم‌ها و پیام‌رسان‌های بین‌المللی را تسهیل کرده و همزمان کاربران را به سمت جایگزین‌های داخلی هدایت می‌کنند. مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در همین باره.
شبکه‌های اجتماعی جایی است که شهروندان می‌تونند در اون خودشون رو از آموزه‌های یک حکومت ایدئولوژیک رها کنند. جایی است که تیغ پروپاگاندای حکومت‌های توتالیتر دیگه بران نیست. حقیقت برای مردم روشن میشه. به همین خاطر جمهوری اسلامی اساساً به اینترنت به چشم یک دشمن نگاه میکنه. دیدید بعد از اعتراضات 88 شبکه‌های اجتماعی رو در ایران فیلتر کردند. بعد از اعتراضات 96 تلگرام بسته شد. و حالا اینستاگرام و واتساپ در واقع معدود دریچه‌های بازمانده. در واقع حکومت در تمام این سالها آرزوش این بوده که اگر تونست اینترنت در ایران رو به شکلی شبیه کره شمالی در بیاره و اگر نتونست حداقل به شکلی شبیه اینترنت در چین. تمام این اسمایی که شنیدید از طرح صیانت بگیرید تا شورای عالی مجازی، از دستورهای علی خامنه ای بگیرید تا بودجه های کلانی که برای بومی سازی اپ ها و پلتفرم ها دادن، تمامی این اسما در واقع اسم رمز یک موضوع هست: تسلط و کنترل حکومت بر فضای مجازی، چیزی که دغدغه اصلی رهبر جمهوری اسلامی است.
به دنبال سرکوب‌های اینترنتی در ایران، اتحادیه اروپا و آمریکا وزیر ارتباطات جمهوری اسلامی را نیز در فهرست تحریم‌های خود قرار دادند. همچنین در میانه سرکوب اعتراضات، جمهوری اسلامی ایران کرسی خود را در شورای اتحادیه جهانی مخابرات وابسته به سازمان ملل متحد را از دست داد. سال گذشته نیز خانه آزادی در گزارش خود مربوط به سال 2021 شاخص آزادی اینترنت در ایران را 16 از 100 اعلام کرده بود. در بخشی از گزارش سال گذشته خانه آزادی آمده بود که در سال 2021 میلادی چندین دولت احکام شاقی را برای مخالفان اینترنتی خود وضع کردند که به نوشته این گزارش خشن‌ترین نمونه آن اعدام روح الله زم، مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز، از سوی مقامات جمهوری اسلامی بود.
بر شنیدید از کیانوش فرید درباره گزارش خانه آزادی، گزارش سال 2022 و وضعیت اینترنت در ایران که این روزها با توجه به شرایط خاصی که در ایران شاهدش هستیم، اعتراض‌های سراسری، شاهد این هستیم که اینترنت به شدت مختل شده. علاوه بر اینکه سرعتش کنده، دسترسی‌ها هم محدودتر شده و همین باعث میشه که بسیاری از کاربران اینترنت در داخل ایران به دنبال پیدا کردن راه‌هایی باشن برای اینکه بتونن به وی پی ان مناسبی دسترسی پیدا کنن. من پیشنهاد میدم که حتما به فردا @siphon3.yan.com ایمیل بزنید تا بتونید یک وی پی ان خوب، امن و کارا رو داشته باشید برای دسترسی به جهان آزاد اطلاعات. اما به یک موضوع دیگه هم ورود کنیم، و اینکه وزیر کار و تعاون دولت ابراهیم رئیسی بالاخره انتخاب شد، سلطه مرتضوی. در اینجا همراه هستیم با احسان مهرابی، خبرنگار سابق پارلمانی که حوزه مجلس رو پوشش میداده و روزنامه‌نگار در آلمان. آقای مهرابی، وقتی نگاه می‌کردم به فهرست مسئولیت‌های آقای مرتضوی، به قول به هر حال سخنگوی دولت یا یکی از مقام‌های دولتی گفته بود که تنوع و سطوح مسئولیت‌هاشون زیاد بوده، این از کل کاری که ایشون کردن بیرون میاد. اما حالا این سطوح متنوع آیا میتونه خروجی مناسبی رو هم به همراه داشته باشه؟ یعنی آقای مرتضوی که امروز مسئولیت این وزارتخونه رو به عهده میگیرن، کارنامه پیشینشون چنین چیزی رو نشون میده؟
البته تنوع مسئولیت‌های آقای مرتضوی به نوعی شاید بیشتر در حوزه‌های سیاسی بوده نه حوزه‌های اقتصادی. و آقای دهمرزه که خودشون در دولت آقای احمدی نژاد استاندار بودن هم اعلام میکنن که به نوعی ایشون توانایی فعالیت در وزارت تعاون رو ندارن، چون این وزارتخونه محدوده گسترده‌ای را شامل میشه، به خصوص اون مجموعه های اقتصادی زیر مجموعه این وزارتخونه که همواره چالش برانگیز بوده. از سوی دیگه شاید آقای مرتضوی رو به نوعی میشه از همون حلقه مدیران مشهدی دونست، یا به هر حال مدیران خراسانی و سمت‌های ایشون هم بخش‌هایش در آستان قدس رضوی بوده که حالا ممکنه که نزدیکی به آقای رئیسی هم قطعا یکی از عوامل بوده در انتخاب ایشون.
یه نکته هم هست اونجا مثلا سمت‌هایی که داشته خیلی سمت‌های مالی بوده، چون نگاه بکنیم مثلا مدیر عاملی سازمان موقوفات آستان قدس و حتی در جاهای دیگه هم این به چشم میاد، مثلا رئیس هیئت مدیره بنیاد تعاون قوه قضاییه بعدن شده، یا مسئول سفرهای استانی بوده.
سمت‌های آقای مرتضوی درسته که در اون حوزه بیشتر اقتصادی بوده، اما تا حدودی ماهیتش خیلی متفاوت هست با وزارت تعاون و کار، یعنی بیشتر خود او حتی در بین اصولگرایان باز به عنوان یک چهره مدیر سیاسی شناخته میشه تا مدیر اقتصادی. از سوی دیگه به هر حال اون مجموعه هایی که آقای مرتضوی ریاستش رو داشته مانند وزارت تعاون خیلی اون همون تنوع رو نداشته، همین که به نوعی درگیر این بدبستان ها نبوده، یعنی مشکل اصلی در وزارت تعاون همواره اون هیئت مدیره های این شرکت های زیر مجموعه شرستا هست که بین مجموعه های سیاسی تقسیم میشه و از این جهت به هر حال همواره این وزارتخونه مرکز درگیری بوده. از این جهت هم شاید انتصاب آقای مرتضوی برای این بوده که حالا آقای رئیسی یا افرادی که او رو انتخاب کردن احساس میکنن که او خودش به نوعی جایگاه مستقلی نداره و میتونن بر او اعمال نفوذ بکنن تا این هیئت مدیره ها به نوعی در میان مجموعه های سیاسی تقسیم بشه. از سوی دیگه بعد از رأی منفی مجلس با آقای زاهدی وفا به نوعی حالا مجلس هم نمیتونست با آقای مرتضوی دوباره مخالفت بکنه، چون این عملا یک نوع درگیری با دولت محسوب میشد و به هر حال تا همینجا هم این وزارتخونه خیلی حاشیه های زیادی را داشته و حتی در جلسه رأی اعتماد هم عدم حضور آقای رئیسی به نوعی خودش حاشیه ساز شد.
حالا یک نکته ای رو که من میخواستم باز بهش برگردیم، چون صحبت از مسائل اقتصادی شد که میدونیم چقدر روی موضوع وزارت تعاون تأثیر گذاشته بوده در این سالها و سمت هایی که آقای مرتضوی داشته در حوزه های اقتصادی، حتی مثلا در جایی رئیس سازمان اموال و املاک بنیاد مستضعفان هم بوده، در اون جاهایی که به هر حال توی این حوزه ها ورود کرده، اگر حتی سیاسی هم بوده ولی به عنوان مدیر عامل این حوزه هایی که اصولا با مسائل مالی درگیر بوده، آیا خروجی خاصی بوده یا اتفاق خاصی در دوران مدیریتش رقم خورده یا حتی نکته تاریکی وجود داره در مورد کارهایی که آقای مرتضوی کرده، یا نه معمولا مدیری بوده که خب خیلی بی سر و صدا کارهایی رو انجام میداده و مثل هر مدیری مثلا جابجا میشده؟
آقای مرتضوی برخلاف آقای زاهدی وفا چندان بحث‌های مالی به نوعی یا فساد مالی یا اینکه خودش ثروت زیادی داشته باشه دربارش مطرح نبوده، ولی به هر حال مدیریت‌هاش همواره با حاشیه بوده. یعنی یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس هم اعلام کردن که نگران هستن که آقای مرتضوی وقتی وارد این وزارتخونه شدن عملاً رفیق بازی یا به تعبیری باند بازی در این وزارتخونه گسترش پیدا بکنه. از سوی دیگه اون مجموعه هایی که آقای مرتضوی به نوعی مدیرش بوده کمتر مانند وزارت کار و تعاون گسترده بوده و این وضعیتی که به هر حال آقای مرتضوی داره خیلی وضعیت جدیدی هست و قابل مقایسه با اون سمت های قبلی نیست.
و به عنوان آخرین سوال اگر خیلی کوتاه پاسخش رو بدید، آیا میتونیم اون رو در زمره چهره های امنیتی بدونیم که در این جایگاه قرار گرفتن با توجه به پست های قبلی که داشته؟
برحال آقای مرتضوی از افراد خیلی نزدیک بودن در دوره با آقای احمدی نژاد و بعد از اون با آقای رئیسی. سمت هایی هم که داشتن البته بیشتر سمت های سیاسی در محدوده وزارت کشور بوده و به هر حال حالا ایشون سمت‌های کوچک امنیتی هم داشتن، ولی باز نمیشه ایشون را یک فردی دونست که مثلا حتی مانند آقای ربیعی یا دیگر چهره‌هایی که به نوعی از مدیران ارشد وزارت اطلاعات بودن از چهره‌های شاخص امنیتی دونست و بیشتر میشه چهره‌ای دونست که در حوزه‌های سیاسی وزارت کشور فعالیت کردن.
احسان مهرابی خبرنگار و روزنامه‌نگار در آلمان، سپاسگزارم که با ما همراه بودید و نگاهی کردیم به انتخاب وزیر رفاه دولت ابراهیم رئیسی. اما هنرمندان و اعتراض، برسیم به فرزان دلجو، نویسنده و کارگردانی که در سالهای اخیر بیشتر در قامت برنامه‌ساز و مجری تلویزیونی دیدیمش. اعتراض‌های شهریور و مهر 1401 رو آقای دلجو رنسانس زن ایرانی میدونه و معتقد هوشمندی معترضان توپ رو در میدان حکومت انداخته تا اونجا که حکومت میتونه خودش اولین قربانی این وضعیت باشه. بشنوید گفتگویی رو که با فرزان دلجو داشتم. آقای دلجو، شرایط خاصی رو که این روزها شاهدش هستیم در ایران، برای شما که فیلمساز هستید، دغدغه های اجتماعی و سیاسی توی فیلماتون بالاخره وجود داشته، این روزها رو چجوری میبینید؟
اون چی که امروز شاهدش هستیم، به اعتقاد من، به اعتقاد خیلی حتما دیگه، بعد بهش گفت یه رنسانس زن ایران واقعا، به ویژه در این چند روز اخیر. این وضعش رو حداقل 42 سال پیش اینو کاشتن. 42 سال خشم و درد فروخورده مردمی بوده که شاید بشه گفت صبورترین مردم جهان هستیم ما، ولی امروز دیگه نیستن. یعنی جنگ و تحریم و گرونی و فساد و فساد اقتصادی و تبعیض و هزاران مشکل دیگر رو پشت سر گذاشتن، اما امروز قصه فرق میکنه. این سرودی که مهسا امینی عزیز با خون خودش پاش امضا گذاشت، شاید از سال پیش بیت به بیتش رو اون زندانیه، اون شکنجه شده، اون قربونیه، اون جوون ناامید، اون مادر پرغم، اون پدر با دسته کالی، یا اون معلم پردرد، یا اون مظلومیت کارگره، این شکاف عمیق طبقاتی، این غارت ملی، چی بگم، این مانور آقازاده ها، تا برسیم به سطح های زبالی که بخشی از هموطنان فرودست ما متاسفانه تا کمر درش کم میشن، این از اونجا سرچشمه میگیره. یعنی مهسا امینی عزیز ما یه جرقه بود به بشکه بارود. حالا چرا بشکه بارود میگم؟ برای اینکه چون بستگی داره به عملکرد امروز دولت مردان کشورمون، اگه بشه گفت دولت مرد. این جرقه میتونه با یه اشتباه برسه به انبار بارود، و این خطری که اتفاقا خود حکومت اولین قربانیش بود.
از یک گرد همایی آغاز شد با خصلت‌های غیر مشابه، اجتماعی از آدم‌های پایین که به بالا می‌اندیشند، که بی تردید هر کدام بی‌نشان‌ترین نشانه‌های اجتماع‌اند. این سینه سوختگان چه بیهوده لب به خنده می‌سپارند و چه آسان دل به گریه. بوی گندم، سفری تلخ به زندگی غبار گرفته ی آدم ها. فرزان دلجو، همصدا با صدای نسل امروز. فرزان دلجو، محبوب تر از همیشه در بوی گندم.
یه نکته وجود داره آقای دلجو، این که بارها خب وقتی که اعتراض‌ها شده، اعتراض‌ها در یک نقطه اوج گرفته و در یک جایی فروکش کرده و حالا به یه سکون و سکوت و رکودی رسیده. فکر میکنید که در چنین شرایطی آیا جامعه میره که خودش رو آماده اعتراض بعدی کنه؟ حاکمیت چه کار میکنه؟ شما که به هر حال تجربه فیلمسازی داشتید و توی سینمای شما هم اگر دقت کنیم همین شکاف ها رو ما میبینیم، ولی حالا این شکاف ها قطعا برای شمایی که در اون زمان فیلم ساختید و بهش اشاره کردید امروز یه معنای دیگه ای داره.
دقیقا. ببینید، برای اولین بار این شاید در تاریخ کشورمون که این خبرهای مربوط به این خشم مردم اینجوری سرتیتر خبرهای رسانه های، یعنی اکثر رسانه های جهان بشه، CNN، فاکس نیوز، BBC، رویتر، آسوشیتد پرس، واشنگتن پست، نیویورک تایمز، العربیه، شبکه الجزیره، شبکه های خودتون، مهمتر از همه خبرگزاری های اروپایی که چشمی دارن به منافعشون با ارتباط در ایران، مثل گاردیال، لومون، لوپون، اکسپرس، اینا سرتیتراشون فرق کرده. این یه اتفاق تازه افتاده بعد از 42 سال، یعنی تفاوتش با این خیزش های گذشته 88 96 97، فرقش
98
این هستش که بله بله دقیقا فرق بزرگی، تفاوت بزرگیه. اصل قضیه اینجاست خدمت عرض کنم که ملت ایران، ما ملت ایران در اون کشور به ویژه زنان حماسه آفریدن واقعا در طول این چند روز، خیلی هوشمندانه دارن این بار عمل میکنن. الان توپ تو زمین دولتی هست.
گفتید هوشمندانه، به نظرم اومد که برگردیم به این که اصلا این هوشمندی رو شما در کجا میبینید و اگر در جایی این اعتراض ها به هر حال به سکون و سکوت و رکود برسه، آیا جامعه به نظر شما ناامید میشه یا نه راه دیگه ای رو جستجو میکنه؟ حاکمیت به چه سمتی میره؟
خدمت شما عرض کنم جامعه ناامید نمیشه. یه زمانی بچه ها ایران شعار میدادن، الان از خودشون دفاع میکنن، از خواهرشون، از مادرشون، از هموطنشون، از همنوعشون دارن دفاع میکنن برای اولین بار در تاریخ، در تاریخ کشورمون. مسئله بعدی این هستش که گفتم هوشمندانه خدمتتون تاکتیک عوض میکنن، بدون رهبری تاکتیک عوض میکنن. یه باری یک گروه بزرگ جمع میشن، بعد پخش میشن، گروه های کوچولو کوچولو میشن و این باعث دردسر حکومته، دردسر بزرگه. ببینید این که فکر میکنن این اشتباه رو ممکنه بکنن حاکمیت، که برگردن به سال 57 بگن نظام پیشین با داد به اصطلاح و خب انقلاب شکل گرفت. الان باید بدونن دیگه اون مردم امروز ما، جوانای امروز ما بچه های سال 57 نیستن، 1957 1997 نیست، 79 نیستن، بچه های امروز هند، بچه هایی که چیزی رو برای از دست دادن ندارن، جونشونه که هم کف دستشون گرفتن، من کف خیابون. به همین جهت اگرم سکوت شه، یه آرامش موقتی بشه، پراکندگی بشه، دو مرتبه یک آتش زیر خاکستر گسترده است در سراسر کشور. به ویژه برای اولین بار داریم ما مشاهده میکنیم که بسیاری از شهرهای هنری داخل کشورمون، ورزشی داخل کشورمون که منافعشون بستگی داره به بودجه حکومت، در کنار مردم ایستادن. حالا با بعضی ایراد بگیرم، میگن گیر آمدی، خوش آمدی، خیلی خوب کاری کردی، اگر گیر آمدی خوش آمدی. و این تفاوت‌های این دوره است امروز با خیزش‌های گذشته.
حالا خیلی جالبه که در سینمای شما ضد قهرمان، اینو میخوام خیلی کوتاه پاسخ بدین چون دیگه فرصتی هم نمونده، در سینمای شما ضد قهرمان اصولا فرجام خوشی نداشت. نمیدونم آیا باید اونهایی که در میدون هستن رو ضد قهرمان سکانس اعتراض بدونیم یا قهرمان سکانس اعتراض، اما اگر بخواید تصویری ازشون ارائه بدید، فکر میکنید فرجام اونها رو چجوری باید تصویر کرد؟
مهسا پایان خوشی نداشته، اما آغازگر یک فصلی بوده، یه رنسانسی بوده. حدیث نجفی دختر 20 ساله است گفته بود درم شکست از اتفاقی که برای مهسا افتاد، نمیتونم تحمل کنم، شلیک یک گلوله در مغزش بود. اینها ضد قهرمان هایی هستند از نظر دولتیان که به قهرمانان تاریخ دارن بدل میشن. قهرمانان تاریخ ما هستن این بچه های امروز ایران، متفاوتن. اگرم ضد قهرمانن، ضد قهرمان دوست داشتنی هن، ضد قهرمانی هن که دوستشون دارن مردم، ملت دوستشون دارن. جالب اینه که شبکه های خبری داخل کشورمون در دنیای دیگه زندگی میکنن. شما مجسم کنید یه آقای به نام آقای جورج فلوید بودش، اتفاقی افتاد براش، یه متهم به آدم ربایی و حمل مواد مخدر و تجاوز به عنف و سرقت مسلحانه بود. خب در حین بازرسی و گرفتنش به قتل رسید، کشته شد، کار خوبی هم نبود. یک ماه تمام رسانه های داخل کشور پوشش گسترده دادن. جوون ایرانی امروز دیگه نه از این کلاهبود و زره و لباس های اینگونه وحشت داره. چرا که اگر این لباس ها رو، این زره ها رو، این کلاهبود ها رو برداریم، پشتش بچه های 20 ساله که خودشون هم اصلا دوست ندارن در مقابل خواهر و برادر و هرشگدی و پدر و مادرشون بیستن. اینا نمیتونن در نهایت در مقابل پیشان خودشون بیستن. مشکل دولت، مشکل امروز حکومت الان اینه.